ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. اکبر هاشمی رفسنجانی از تشکیل گروهی برای انتخاب جانشین رهبر خبر داد. جلسه دادگاه بابک زنجانی به صورت غیر علنی برگزار شد. یک زن برای نخستین بار در عربستان سعودی به عضویت شوراهای محلی درآمد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران از تشکیل گروهی در مجلس خبرگان خبر داد که به گفته او برای بررسی انتخاب رهبر آینده در صورت بروز حادثه‌ای برای رهبر فعلی تعیین شدند. در گفتگویی که خبرگزاری ایلنا روز یک شنبه منتشر کرده است، آقای هاشمی رفسنجانی با اشاره به وظایف مجلس خبرگان گفته است گروهی را گذاشتند که دارند افراد را بررسی می‌کنند تا آنهایی را که صلاحیت دارند که اگر بعداً حوادثی پیش آمد بتوانند برای رأی‌گیری مطرح کنند. بر اساس اصول 107 و 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق انتخاب و برکناری رهبر با مجلس خبرگان رهبری است. 22مین جلسه دادگاه بابک زنجانی، سرمایه‌دار زندانی ایرانی، روز یک شنبه به صورت غیر علنی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رسول کوهپایه‌زاده، وکیل مدافع آقای زنجانی، علت غیر علنی برگزار شدن این جلسه را طرح مسائلی در این جلسه دانست که به گفته او منافع ملی و مصالح کلانه کشور را تحت تأثیر خود قرار می‌داد. به گفته آقای کوهپایه‌زاده، قاضی صلواتی رئیس دادگاه سه بار تاکید کرده است که محتویات جلسه 22 از سوی حاضران منتشر نشود. وکیل بابک زنجانی گفته است که جلسات بعدی دادگاه به صورت علنی ادامه خواهد یافت. برای نخستین بار در تاریخ عربستان سعودی، یک زن به عنوان عضوی از شورای محلی یکی از شهرهای این کشور انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمیسیون انتخاباتی عربستان اعلام کرده است که سالمه بنت حزاب العتیبی در شهرک مدرکه از مناطق شهر مکه به عضویت شورای محلی درآمده است. رأی‌گیری برای انتخابات شوراهای محلی عربستان سعودی روز شنبه در حالی برگزار شد که برای نخستین بار به زنان این کشور اجازه داده شده بود تا در آن نامزد شوند. شمارش آرای این انتخابات همچنان ادامه دارد. رأی‌گیری دور دوم انتخابات منطقه‌ای در فرانسه از صبح امروز یک شنبه آغاز شده است. در دور اول این انتخابات که هفته گذشته برگزار شد، حزب راست افراطی جبهه ملی به رهبری ماریان لوپن موفق شده بود در 6 منطقه از 13 منطقه پیروز شود. این حزب امیدوار به تکرار این پیروزی در دور دوم این انتخابات است. نامزدهای حزب حاکم سوسیالیست به رهبری فرانسوا اولاند برای متوقف کردن روند موفقیت حزب جبهه ملی در برخی مناطق به نفع نامزدهای حزب راست میانه جمهوری خواهان به رهبری نیکولا سارکوزی کناره‌گیری کردند. انفجار بمب در بازارچه محلی در شمال پاکستان باعث کشته شدن چندین نفر شده است. این بمب صبح روز یک شنبه در منطقه پاراچینار نزدیک مرز افغانستان منفجر شد. آمار مختلفی درباره تعداد قربانیان این حادثه منتشر شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول مقام‌های محلی کشته شدن دست کم 6 نفر را تایید کرده است. اما خبرگزاری فرانسه از مرگ 12 نفر خبر داده. تعداد زخمی های حادثه هم 10 نفر ذکر شده است. منطقه‌ای که این بمب در آن منفجر شده از مناطق قبیله نشینی است که در ماه‌های اخیر شاهد خشونت‌های قومی و مذهبی بین شیعیان و سنی ها بوده. و نمایندگان 195 کشور شرکت کننده در نشست تغییرات اقلیمی در پاریس روز شنبه سرانجام در زمینه کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای به توافق رسیدند. بر اساس توافقنامه پاریس، تمامی کشورهای شرکت کننده متعهد شدند که تولید گازهای کربنی خود را کاهش دهند تا روند گرمایش زمین زیر 2 درجه باقی بماند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به دنبال استقرار نیروهای نظامی ترکیه در نزدیکی شهر موسل در شمال عراق، تنش در روابط بغداد و آنکارا هنوز فروکش نکرده. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، گفته است حضور نیروهای ترکیه در شمال عراق به منظور آموزش پیشمرگه‌های کرد است. و ترکیه به هیچ وجه نیروهای خود را از عراق بیرون نخواهد برد. میرعلی حسینی در گفتگو با جلیل روشندل از او پرسیده چرا دولت آنکارا از یک سو با کردهای ترکیه مبارزه می‌کند و از سوی دیگر کردهای عراق را آموزش نظامی می‌دهد.
این در واقع طنز این قضیه هست و یک مقدار قابل درک نیست، به دلیل اینکه در واقع ترکیه میخواد با خارج کردن این نیروها و حضور در مناطق مرزی یک مقدار امنیت مرزی خودش رو بیشتر تحت کنترل داشته باشه، و از طرف دیگه مدت ها بود از ترکیه انتظار میرفت که در اون حمله معروف به حمله به موصل برای آزادی موصل کمک بکنه، نکرده، ولی در حال حاضر داره نشون میده که میخواد یک همچین کاری رو انجام بده، چون میدونه که این حرکت مورد تایید ائتلاف ضد داعش هستش. از طرف دیگه اصطکاک و سوی تفاهم در منطقه به هیچ وجه سازنده نیست و میتونه موجب قطبی شدن روابط بشه و کشورهای عضو ائتلاف و یا روسیه در مقابل اینا ممکنه نوعی عمل بکنن که به جای اینکه به داعش بپردازن به همدیگه بپردازن و این داعش رو تقویت میکنه.
ظاهراً عراق ضمن شکایت از ترکیه به شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار خروج فوری نیروهای ترکیه و عدم نقض حاکمیت ملی عراق شده. واکنش ترکیه و اقدام احتمالی شورای امنیت سازمان ملل چی میتونه باشه آقای روشندل؟
میدونید که در شرایط فعلی شورای امنیت به ریاست آمریکا اداره میشه، به خانم سامانتا پاور مسئولش هستن و واکنش خیلی سریع در این مورد نشان ندادن. میتونستن روز شنبه یا یک شنبه برای رسیدگی به این قضیه برنامه بذارن، نذاشتن، موکول شده به اوایل هفته آینده. اما خود ترکیه بعد از این تهدید عراق، در واقع نخست وزیرش گفته که دستور دادن که دست کم تا پایان یافتن این سوی تفاهم به نیروهای ترکیه اضافه نشه، ولی هنوز دستور عقب نشینی داده نشده. به احتمال زیاد شورای امنیت در درجه اول سعی میکنه، همطور که در موارد تاریخی دیدیم، سعی میکنه که دو طرف رو به خویشتنداری دعوت بکنه و دعوتشون بکنه که با مذاکره به قضیه پایان بدن، اگرچه در این مورد یک مقدار شک و تردیدهایی وجود داره، چون در یک مقطع وزیر دفاع عراق یک حرفی زده که گفته که روی تعداد و نفرات اینا با ترکیه مذاکراتی داشته، که این نشون میده که به نوعی این قضیه با اطلاع عراق هم بوده.
ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش و همچنین روسیه و ایران در این مورد چه نظری دارند؟
واکنش اولیه ایالات متحده همون است که من قبلا هم عرض کردم، دعوت کرده که دو طرف با هم از طریق مذاکره کنار بیان، ولی روسیه و ایران هر دو به عنوان متحد هم دیگه در این ماجراهای منطقه‌ای نظرشون این استش که تمامیت ارضی عراق مورد تجاوز قرار گرفته و لاوروف میگه که از تمامیت ارضی عراق حمایت میکنیم. ایران هم نظر مشابهی داره. با توجه به اینکه روسیه عضو شورای امنیت هست، ممکن استش که این مباحث در شورای امنیت یک مقداری داغ‌تر بشه.
زندگی ما با اینترنت و شبکه‌های اجتماعی چنان تنیده شده که بسیاری از ما اگر به سفر برویم، نخستین کاری که می‌کنیم چک کردن ایمیل‌ها یا اطلاع رسانی در مورد وضعیتمان در شبکه‌های اجتماعی است. اما اگر مقصدمان قدری دورتر، مثلا ایستگاه بین‌المللی فضایی باشد چه؟ با من مهدی احمدی در این برنامه از .com همراه باشید تا برایتان از اینترنت در فضا بگویم.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهار شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
یک عضو مجلس خبرگان رهبری میگوید برگزاری کنسرت های موسیقی دینداری مردم را کم میکند. حجت الاسلام احمد خاتمی با اشاره به اینکه خدا اجازه نمی‌دهد که از بودجه بیت المال برای کنسرت‌هایی که در آنها خدا فراموش شود خرج شود، گفت بنابراین ما نیز مخالف برگزاری کنسرت‌هایی هستیم که از بودجه بیت المال استفاده می‌شود. در این زمینه بیشتر بشنویم از وحید پور استاد.
حجت الاسلام احمد خاتمی، یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری، با بیان اینکه برگزاری کنسرت‌های موسیقی به تعبیر او دینداری مردم را کم می‌کند، گفته جریانی که کنسرت موسیقی برگزار می‌کند جریان نفوذ است. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، احمد خاتمی روز 20 آذر ماه در رفسنجان با اشاره به اینکه نفوذ سیاسی، اقتصادی و بدتر از آن نفوذ فرهنگی وجود دارد، می‌گوید نباید بیت المال خرج کنسرت‌های به تعبیر او قفلت آور از خدا شود. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی در لندن:
به نظر میاد بیش از اینکه مسئله شرع و فرهنگ در میون باشه، نوعی مخالفت با مسئله موسیقی وجود داره که به طور غیر رسمی از سوی نهادهای نزدیک به دفتر آقای خامنه‌ای در واقع دنبال میشه. چون میدونیم آقای خامنه‌ای به طور رسمی در نظرات خودش اعلام کرده که مخالف آموزش موسیقی و ترویج موسیقی هست، اما در عمل در این چند سال نتونسته این نظر خودش رو پیش ببره و جریان موسیقی در ایران ادامه داره. به نظر میاد که جریان‌های تندرو از اهمال دولت آقای روحانی که درگیر مسئله اتمی هست دارن استفاده می‌کنن برای اینکه به طور کلی باب کنسرت‌های موسیقی و فضای موسیقی رو در کشور ببند.
در کنار حجت الاسلام احمد خاتمی، حجت الاسلام احمد علم الخدا، عضو مجلس خبرگان رهبری، هم قرار دارد که بارها نسبت به برگزاری کنسرت‌ها در کشور هشدار داده. او اجرای این کنسرت‌های موسیقی را مطرب بازی خوانده بود و در سال گذشته در یکی از خطبه‌های نماز جمعه شهر مشهد آقای علم الخدا گفته بود اباحه‌گری و تکخوانی زنان و توسعه موسیقی در راستای منافع دشمنان اسلام و نظام است.
اصلا ای که زن آوازخوان توی مملکت را بیفته، ای واقعا در راستای انقلاب است، در راستای توسعه انقلاب است، یا در راستای تخریب انقلاب؟ از همون طرفداران موسیقی هم بپرسید، آوازخوان زن این انقلاب رو توسعه میدهد؟ به یه افراد ولنگار لاابالی تو جامعه و مملکت امید بدید که زن آوازخوان آزاد شد و تمام جامعه دینی و مراجع تقلید و علمای نظام رو شما ناامید میکنید؟
پیروز ارجمند، مدیر کل پیشین دفتر موسیقی، در تیر ماه سال جاری و یک روز پیش از استعفای خود خبر داده بود که در سال 93 21 کنسرت لغو شده است. البته لغو برخی از این کنسرت ها با واکنش مقام های دولت از جمله حسن روحانی رئیس جمهور ایران روبرو شده است.
ما همه باید به قانون عمل کنیم و دنبال اجتهاد شخصی نباشیم و هر دستگاهی که باید مجوز صادر کنه، اون مجوز مورد احترام باشه که قانون به او اجازه داده. این هم یادمون باشه، وقتی در چارچوب قانون مجوز برای یک کنسرت داده میشه، از مردم دعوت میشه، مردم میان بلیت میخرن، خودشون رو آماده میکنن. این گونه دخالت ها تضییع حقوق مردم هست قبل از اینکه تضییع حقوق اصحاب فرهنگ باشه.
البته این نوع گفته ها از سوی حسن روحانی رئیس جمهور ایران واکنش رئیس قوه قضاییه آیت الله صادق عاملی لاریجانی را نیز در پی داشته است.
کاری الان به بحث کنسرت و موسیقی نداریم، اونها رو مراجع تعیین میکنن، مقام معظم رهبری نظرشون میدن راجع به بحث حکمیش را. این که اجازه بدن مثلا یه کنسرتی بشه زمینه برای این که در اونجا مثلا رقص مشترک جوانها پیش بیاد، اینو قبول میکنید شما؟ این کار محرم نیست. بحث دستگاه قضایی در برخی از شهرها این بوده که فضای توریست، یه جور فضای ابهام‌آمیزیست که خطر این مسئله هست، چون نمونهاش واقع شده بوده. بنابراین لغوش از این جهت بوده، خیلی وقتا با توصیه خود شورای تأمین بوده، خیلی وقتا با مشورت با دستگاه امنیتی بوده. علی‌ای‌حال من خواستم این خبط و اشتباه را تذکر بدم که تکرار نکنن دیگه این حرف را که دستگاه اجرایی مثل فرض وزارت ارشاد مجوز داد، کسی حق لغو نداره. این حرف غلطه.
علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی، میگوید دولت حسن روحانی با توجه به حملات مخالفان در حوزه فرهنگ از سیاست‌های خود عقب نشسته است.
به نظر من دولت به این هشدارها توجه کرده، یعنی دولت در سیاست‌های خودش هم در کتاب، هم در موسیقی، هم در سینما و هم در تئاتر به شدت عقب نشسته و از مواضع اولیه خودش فاصله گرفته، ولی به نظر میاد حملات تندروها خیلی کاری به این نداره که دولت واقعا در عمل چیکار کنه و بیشتر از این انتقادات فرهنگی به عنوان یک دستاویز سیاسی داره استفاده میشه.
چندی قبل آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نفوذ فرهنگی و سیاسی به تعبیر او دشمن را مهمتر از نفوذ اقتصادی و امنیتی دانسته بود.